خداوند انشاءالله این عرضی را دتا به ساحت عرضش اهل بیت علیه السلام به درجه اعلا قبول کند انشاءالله، برای شادی ارواح مقدسه شهدای انقلاب، شهدای زنج تحمیلی، امام امت، تمام شخصیت هایی که در طول تاریخ در آگاهی و در بصیرت افزایی و در تربیت معنوی ما تأثیر داشتند، برای شادی ارواح مقدسه همه آنها است و فاضل به او صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاسهم چند بیت از کلمات نورانی مفسر قرآن عاشق حضرت حق جناب حافظ که بزرگان در شخصیت او مانده اند و توضیحاتی که مرحوم علامه طباطبایی در بخشی نکات دقیق و ظریف این بیت‌ها بیاناتی داشتند، شاگرد برجسته ایشان، تربیتی عملی ایشان آیت الله سعادت اکبر اینا رو جمع‌آوری کرده. انشاءالله در این جلسه به مناسبت این ایام استفاده میکنیم. ما را ز آرزوی تو پروای خواب نیست، سر جز به خاک کوی تو بردن ثواب نیست. معشوقا آرزوی دیدارت عاشقانت را بران داشته، چون به سبب توسل به عالم طبیعت و تعلقاتش در بیداریت نمی بینند، تمنای آن را از عالم خواب داشته و پروای از خوابیدن نداشته باشند تا شاید به وصالت نایل شوند. چرا چنین نباشد؟ آنان که در همه حال مشاهده اطرام می طلبند و جز به تو پناه بردن را نمی دانند، زیرا در هر دو حالت برگشتشان به سویت می باشد. و ممکن است بخواهد بگوید محبوبا، به انتظار دیدار جمالت به خواب توجهی نداریم و عاشق را جز این رویه خطاست. خب مسئله خواب از دیدگاه دانشمندان یا معبرین یا دیگر از توائف یک حساب خاص خودش رو دارد، و اما از دیدگاه تربیت نفس حساب خاص خودش. خب حالا علت خواب چیست؟ چه تحولات در انسان، در بدن انسان پیش می آید؟ و در خواب انواع و اقسام خوابها که میبیند حالا چی هستند؟ خب اینها در علم تعبیر خواب مربوط به خودش است، اما از دیدگاه تربیتی عمده به دنبال این هست که خواب یک آیه مهمی است در اثبات وجود آخرت، که چگونه انسان با اینکه در زیر لحاف در تشک نرم گرفته افتاده، اما از این اتاق کوچک بیرون آمد و رفت در یک عالم زندگی کرد و آن زندگی های گاهی آنچنان لذت بخش و گاهی آنچنان وحشتناک که وقتی به این عالم برمی گردد می ترسد دوباره به خواب برود، یا ناراحت است که چرا از خواب بیدار شد، تا اینقدر یک زندگی جدی مهمی وجود او را می گیرد. پس واضح است که وقتی بدن او در زیر خاک می پوسد چگونه می تواند برود در یک عالم دیگر و زندگی را بسیار حساس‌تر از این با آن توصیفاتی که در روایات و آیات آمده ادامه بدهد. این ایمان به آخرت که یک نقش عجیبی در زندگی انسان، در تربیت انسان دارد، که در پاکی او، در نفس شکنی او که در روایات و آیات آمده و چقدر به آن تشویق و به اهمیت آن توجه داده شده، که قابل دسترسی همه انسان هاست در جهت تربیت نفس حیوانی. و همچنین آنهایی که تحت تربیت یک استاد متخصص قرار می‌گیرند، این اعمالی که انجام می‌دهند وقتی در نفس او نقش می‌بندد، به خاطر اینکه در عالم رؤیا روح آزادتر از این عالم هست، آثار آن ظهور می‌کند و مراحلی از رشد تربیتی خود را و وضعیت باطنی خود را که در این عالم برایش ممکن نیست یا بسیار سخته، اونجا به راحتی متوسه می شود که در موقع برگشت به این عالم اونها رو در خود کشف می کند و لحاظ می کند و مسائل دیگر، که البته این عمومیت ندارد، در افراد متفاوته و غالبا اینطور هست. پس خواب با این بینش یک وسیله بسیار مهمی است در تربیت نفس، اگر با اون بینش تربیت آخرتی باشد. در دور چشم مست تو هوشیار کس ندید، کو دیده که از تصور چشمت خراب نیست. محبوبا در پیشگاه چشمان خمارآلود و جمال جذاب و تجلیات اسمای و صفاتیت هوشیار بودن امری از محال، بلکه عاشقی نیست از خیال و تصور و حسن و زیباییت به مستی و خرابی نگراید. در هر چه بنگرم به غمی از تو مبتلاست، یک دل ندیدم که ز عشقت کباب نیست. محبوبا تمامی عالم آگاه و ناآگاه به غم عشق تو مبتلایند و دل آنان برای دیدارت کباب است. اگر چه صورتن به جمالهای ظاهری نگریسته و فریفته آنان باشند، زیرا موجودات از خود کمال و جمالی ندارند و هر چه دارند از تو و ملکوتشان می باشد. در بیت‌های بعدی آخر میرسد به این که حافظ چو زر به بوته در افتاد و تاب یافت، عاشق نباشد آن که چو زر او به تاب نیست. آری طلا هنگامی عیاری بالا پیدا می کند که در بوته آتش گداخته شود و ذرات ناخالص از آنها جدا شود. بشر نیز زمانی قابلیت قرب زانان را می یابد که از بوته امتحانات و ابتلاعات پیروزمندانه و سرفراز بیرون آید و کسی که گریزان از این میدان است او را عاشق نمیتوان نام نهاد. مقامات و کمالات را هم که حضرت محبوب در قرآن شریف برای مخلصین و بندگان خاصش ذکر فرموده وقتی برای آنان حاصل می شود که از خودبینی ها و خودخواهی ها خالص شده باشد و به نیستی خیش فعلا و صفتا و اسما و ذاتا راه یافته و خداوند آنان را به این منزلت رهنمون شده باشد. خب اینجا مجموعه این چند تا بیت که مصادیق روشن آنها در عصر امروز ما همون شهدا و فجرآفرینان و علمای ربانی پیشرو در این حرکت و در رأس اونها امام امت، که می‌بینیم اونها که از این منیت رها شدند تا توانستند این کار عظیم را به ثمر برسانند و الا با منیت ها و زار و زنزال بازی ها و حرافی ها اینطور نیست که این حادثه عظیم اتفاق بیفتد. یک مختصر توضیحی درباره این که به نیستی خیش فعلاً و صفتاً و اسماً و ذاتاً عرض بکنم، یک مثالی رو که هم مثال باشد و هم مقدمه باشد تا جمع و جور سریع مطلب رو جمع بکنیم انشاءالله. عزیزان اونجا خودی معذف هستن، جسارت نباشه عزیزان جلو تشبیار این صلوات بفرستیم. آمین آمین چیزی رو بخواهیم در نظر بگیریم اون چند وضعیت دارد. یک وضعیت فعلی دارد، یک وضعیت اسمی دارد، یک وضعیت صفتی دارد، یک وضعیت ذاتی دارد. این در تمام شیء و اشیاء و چیزها هست. شما مختصر دقت این رو میتونیم در هر چیزی نگاه میکنیم تطبیق بدیم. صفت با فعل یک رابطه خاصی دارد. مثلا وقتی که انسان فعل نوشتن از او صادر میشود، فعل این که میتواند بنویسد و مینویسد، در اثر اون صفت نویسندگی براش عنوان میشه. ولی هیچ ما به درخت نمیگیم نویسنده، برای اینکه فعل نوشتن از او صادر نمیشود. پس یک وضعیت فعلی دارد تا میتواند وضعیت صفتی اون فعل رو پیدا کند. سنج مثلا وضعیت فعلیتی میشکند چیزی را، در این حال خودش هم نمیشکند. این وضعیت فعلیتی او بهش وضعیت صفتی هم داده، شد سخت، صفت سختی. آهن وقتی در فعلیت خود حرارت رو هدایت می کند، این هدایت می کند وضعیت فعلیتی او صفت هادی حرارت می شود، ولی به تخته نمی گیم که صفت هادی حرارت. خب همینطور اسمی که این داره سنج، حالا اسم به صورت لفظیش باشد به صورت های دیگر باشد، این سین و نون، این آ و ه و نون، این اسم برای اون مفهوم معین خودش است، ماهیت مشخص خودش، و یک وضعیت ذاتی دارد. وضعیت ذاتی همان است که همان را همان کرده. حالا ما بحثای فلسفی منطقیش که میداریم که اصلاح کار نداریم، حالا جنس و فصل و فعل و نمیدونم نوع و یا ماهیت و اینا را کلا میذاریم فعلا کنار. خیلی راحت، خیلی ساده ما وقتی به ذهن توجه میکنیم میبینیم این شیء، این چیز یک وضعیتی دارد که وقتی میخواهد خودنمایی کند، وقتی میخواهد در فهم ما بیاید، میگه فقط من، غیر من هیچ دیگه نه. یعنی وقتی میگه ما مفهوم سنج رو بخواهیم متوسط بشیم، دیگه نمیگه زارت مفهوم درخت بیاد، مفهوم آب بیاد، مفهوم نمیدونم خاک بیاد، مفهوم گوشت، هیچ چیزی نمیذارد. میگه من، خود من، این وضعیت ذاتی اوست. وقتی مفهوم مثلا درخت رو میارن تو ذهن، دیگه همه مفاهیم میزنه کنار، میگه فقط من. گنجا آتش مفهومش نمیگذارد، هر چیز دیگر بخواد تا بیاد فورا میری کنار. دیگه این منیت هر شیء که در واقع در هر شیئی هست، این وضعیت ذاتی اوست. و اما اینها با هم اگر یه خورده عمق پیدا کنیم در برداشت این حقایق، خواهیم دید که همه این وضعیت فعلی، صفتی، اسمی، حتی حالا با این شمز اسمی یکی میشن، حالا در قسمت اصلت پایین، خواهیم دید که در همه اونها همان وضعیت ذاتی است که دارد به نوعی، به صورتی، به مراتبی ظهور پیدا می کند وضعیت های او. یعنی اگر ما مثلا در یکی از اینها وضعیت ذاتی رو کنار بزنیم، اون یکی ها به خودی خود نیستن اصلا. ما نمیتونیم بگیم اصلا سنج نیست، اما بیان تو سختیش صحبت کنیم مثل امکان نداره، که تو شکستن چیزی صحبت کنیم مثل مفهوم نداره، که همه اینها قائم هستند، برقرار هستند به وضعیت ذاتی او. خب پس این حکومت وضعیت ذاتی بر این وضعیت صفاتی و افعالی او وقتی در همه اشیا معلوم شد، اونگاه خواهیم دید که این حقایق رو انسان میتواند بفهمد. غیر از انسان هیچ حیوان عظیم الشأنی، هیکلی، موقعیتی، تیزهوشی، یه زنبور اصل با اون همه تیزهوشی هایش دارد نمیتونه حتی تو کار خودش بفهمه چیه. این انسان فقط میتواند این روابط رو بفهمد و حکومت وضعیت ذاتی بر صفات و افعالش رو ببیند. پس این انسان شروع فهمش است برای این معنا. هر سه بتواند خودش رشد بکند و خود آگاهیش رشد بکند، خواهد دید که اینم یکی از این اشیا است دیگه، این جدا از این اشیا نیست، خودشون یه چیزی هست دیگه، جدا از این قانون کلی الهی نیست که تو این عالم ببیند پس من یه ذاتی دارم، یک منیتی دارم، یک منی دارم و این من دارد فعل صادر میکنه و این من از این فعل صفتی صادر میشه، دارای صفت میشم. و این فرق این انسان با تمام موجودات دیگر در این است که هیچ موجودی، خورشید با اون هیکلش، با اون عظمتش، ماه با اون زیباییش، خاک با اون، هیچ موجودی با نمیتونیم پیدا کنیم که این طور بتواند خودش رو ببینه که من همون منیت من، ذات من، و الان از همین حکومت من در وجودم فعل دارم صادر میشه و چگونه صادر میشه و این صفات چگونه. این اگر توجه در این انسان محقق شد، تازه اول راه شکوفایی و رشد انسان شروع می شود و پیراید سفید 83 سین بر 86 لطفا تابزا بکنم چین آها بسته بر. خب این صفت و این فعلیت و اینها که ذات من در خودمون ظاهر میشه، این مجاهده ها و تربیت های سنگینی میخواهد تا انسان تازه قشنگ متوجه باشد. مسیر تکامل انسان اصلا جلو چشمشه، از اون روزی که به این عالم افتاد اصلا پیش روش سگونه است. اون روز که تو گهواره بود نمیدونیست اصلا من یعنی چه، حتی این ناخون و نرفاتی الان داره تو جلو آینه وای میسته، یه وقت نکنه یه موی اینور اونور بیفته، یه وقت نکنه یه قیم یه ذره اینور اونور باشد، قشنگ خودش تو خودش رو دارد میبیند و روش قضاوت میکند و روش تصمیم میگیرد به خاطر رشدی که تا اینجا رسیده. اما اشتباه بعضی انسان ها در این است، خیال میکنه به همین مرحله که رسید شد آدم، شد دیگه کسی، در حالی که این تازه یک نشانه ایست، یک زرقه ایست، یک حجتی است برای او که من حالا شه دیروز گهواره کل هشنم نمیشناختم، الان یه مویم رویم برای اونور خودم میبینم و روش حساسم، پس من این بینش رو باید ادامه بدهم، باید عمق ببخشم، ببینم تا کجا میرم، تا کجاها میرسه، تا چه میشم، تا چطور اون منیت رو در خودم میبینم و چطور افعال اون منیت رو، صفات اون منیت رو همین الان داره میخواد چه کار کنه. این یه علامتیست برای اون، نه این که مشغول کنه من رو برای همین که رسیدم. و اینجاست که مشرب انبیاء علیه السلام و اهل بیت علیه السلام اهمیتش معلوم میشه، هم به ما میخوان اثبات کنن که این راه هست و هم زندگی ما این هست و هم راهش نشون میدن و نیاز ما رو به اون ثابت میکنن. تازه وقتی به این مرحله رسید متوجه خواهد شد که من خودم که فعل شدم، فعل حقیقتی شدم، قبلا این افعال فعل من بود، حالا دارم میبینم که خود من فعل شدم، خود من صفت شدم برای حقیقت که همینطور برای من در عالم حکومت میکند. از اینجا اجازه میدن تازه آستانه توحید و عبودیت شروع بشه و اینها نمیشود مجر با اطاعت دقیق عبودیت از مشرب اهل بیت علیه السلام و نمیشود مجر این که شخص تصمیم بگیرد، اراده کند که این راه رو حرکت کند، وگرنه راه بسته میماند و انسان چه بخواهد و چه نخواهد خواهد که با اون منیتش در چه گرفتاری هایی هم خودش افتاده و هم دیگران را به آن می کشانه. بنده خب امروزها باز بحث از شایسته سالاری زیاد می آید که اینها زای دقت است، چون الفاظ و واژه ها بازی کردن خیلی راحته. واژه عدالت، واژه نمیدونم شایسته سالاری، واژه آزادی، واژه فلان، واژه عقلانیت، واژه بهما، اینها واژه هایی است که مینهای از بین بردن منیت بر اساس آیات روایاتی که ثابت شده ممکن نیست اصلا معنای را باز بشه، اصلا محاله، چون بینش توحیدی با بینش منیت در تضاد جدی هستند. اینها ریشه های قرآنی دارد، اینها مجاهده میخواهد، زحمت میخواهد. ما اگر بخواهیم به این شایسته سالاری ها برسیم، به این عدالت ها برسیم، بنا به دستور صریح قرآن و روایات و سیده معصوم علیه السلام، راهی جز راه عبودیت و شکوفایی توحید فطری راه دیگری نیست. قرآن ملاحظه فرمایید در مورد وقتی صالح صحبت می کند، صالح نه کاری نیش، نه قبل اون فصل عرض کردیم کاری نیش با صالح، نیکوکار با صالح، اونا رو مفصل قبل اون بحث شده. به عنوان یک شاهد مثال چند آیه تبرکه هم استفاده بکنیم. خود در قرآن می فرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. قرآن در یه آیه دیگه می فرماید و الله یعلم المفسد من المصلح. تشخیص این دوتا اینقدر آسان نیست که ما زود بتوانیم حکم صادر کنیم و افراد رو قلقم کنیم، اونور اونور بزنیم و اسمشو شایسته سالاری بذاریم. خیلی مسیر باریکیست. خدا به خودش این اجازه به اصطلاح حق رو توسل میدهد به دیگران که خدا میداند که چی مصلح و چی صالح. اصلا شایسته سالاری و صالح بودن یه پشتوانهای عمیق ایمانی میخواهد، چون قرآن تأکید به اون دارد. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة. ثمره اینکه که شایسته است یا شایسته مدیریت، ببینیم نتیجه مدیریتش آیا میرسد به اقامه صلات یا اینکه نه زمینهای فساد رو بیشتر میکند. یه علائمی که قرآن ما خیلی راحت و واضح داده. ایمان الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. اصلا شایسته سالاری یک صفتی است که از جوهره ایمان باید ظهور بکنه، و الا ما غافل از این جوهره بخواهیم شان سالاری باشد، این به فرمایش قرآن این نفاقه. در آیه دیگر می فرماید الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین. خیلی کار بزرگی است انسان سرنوشت مؤمنینی، حالا این چون مؤمنینی با چنین امتحانات سربلند، فجرها آفریده، با همه این وضعیت انسان بیاد سرنوشت اینها رو به دست بگیرد و مطابقت با این خیالات نداشته باشد. این قرآن می فرماید اونهایی که توبه کردند و اصلاح کردند و به الله اعتصام کردند و دینشون رو برای الله خالص کردند. این آثار شایسته سالاری است. اگر دانشگاه، اگر وزارتخانه، اگر اداره کل، اگر کارخونه بخوایم شایسته سالاری ادعا بکنیم، باید این ثمرش چی شد؟ اونجا زمین های فساد باز شد. این این اتفاق آیه قرآنه. بل اونجا مردم حال هوای توحید پیدا کردن، اقامه نماز، دینشون همه مردم دنبال دینشون، اخلاص دینشون. بله اینا معیارهاشو قرآن خیلی واضح در مدیریت ها تازون ها مع المؤمنین. در آیه دیگر می‌فرماید و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این جالبه که در خیلی از آیات صلاح و صالح و اینها رو با فساد و مفسد هی کنار هم بیان می‌کند. شبهه بین افساد و فساد و صلاح و صلاحیت معلوم می شود که شبه بسیار دقیقی است و تشخیص این یه خورده سخت است. استعمار برای چی؟ استعمار لغت خیلی زیبایی است، یعنی کسی که می خواهد عمران آبادی کند. اما یعنی چه؟ این عمران آبادی که تشخیصش خیلی سخته، 50 سال دیگه به سه مصیبت وحشتناکی، ذلت خطرناکی وارد کند. از این باب استعمار شده واژه استعمار، استثمار، فساد با صلاحیت خودش یک رابطه نارم. قرآن دارد می فرماید صالح شدن مقام بسیار 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 بالایی است. تو قرآن یکی از آرزوهای حضرت سلیمان پیامبره. خیلی جرأت میخواد کسی به خودش فورا نشان صلاحیت بدهد. این همه روایات داریم که خوف رو به ما تعلیم فرموده. ائمه مثلا به اون عظمتشون گریه میکنن، میترسن خودشون واژه صلاحیت بدن. خیلی راحت بتونیم این دعای حضرت سلیمانه و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. بازیچه نیست این واژه های قرآنی. اگر یک وقت یک مظلومه ای هم متوسل نشده، خدا دارد، محضر خدا، خدا میبینه، اینا رو حساب دارند، دقیقاً این صلاحیت، صالح بودن مطلبی است بسیار مهم. حبیب قصد داشت سخنرانی رئیس جمهور محترم را در اون نشست اساتید دانشگاه پر از تناقض بود مطالبی عرض بکند. دیدن حیفه وقت زیبای عزیزان بیاد تو این بحث ها وارد بشه، اما لااقل برام که بعضی از گوشه ها به عرض برسه. حقیر می دانم که خیلی گناهکار، بیلیاقت، که شهدا این لیاقت رو در زمن خودش قبول نکرد و اینقدر بیلیاقت که خداوند اجازه ورود در کاروان اونها نمیدهد. اما با همه اینها که اونها این روسیاه را ترد میکنند از کاروان خود، ولی از ته دل به راه اونها علاقه دارد. خود را یک نوکری از آستانه گرد و غبار این و به لطف خدا این روسیا به هیچ گروهی، به هیچ حزبی، هیچ حزب سیاسی، جناحی، نمیدونم چی و چی، الحمدلله اگر وابسته نیست و غیر از این که اگر خدا بخواهد علاقه یک غباری باشد در آستانه فقهای عظیم الشأن علمای ربانی و بزاین مطالب بنده هیچ نیت خاصی در هیچ کسی فقط صرف این اونجا صحبت ها که شد اولش آدم گوش میکرد لذت میبرد واقعا ایشون مقداری از صحبت هاشون در اون جلسه اون پنج بهمن بود بله که اجلاس رؤسای دانشگاه و اینها چی بودن خیلی لذت بخش جالب انسان اصلا کیف میکرد که انسان با این ولی مقداری نکشید که درست ضد و نقیض اون مطالب اصلا بالاخره معلوم نشد که سر و ته این سخنرانی چی شد بالاخره به چه نتیجه رسیدیم یه مطالب کلمه کلمه فرمایشات بزرگوار جا داره که باز بشه که بنده حیفم میاد وقت اون بانها ضایع بشه چند نمونه شده فقط ایشون که حالا به فرمایش خودشون تو سخنرانیشون که بنا نداشتن دانشگاهیان رو نقد کنند حالا بنا نداشتن نقد کنند اینطور عصبانی شدند اینطور بر سرشون سرکوفت میزد منت میگذاشت و اینطور پرخاش میکرد اینطور به سرشون داد میکشید پس اگر روزی نقد کنن دیگر بایستی به خدا پناه برد از خشم این آقا ما رهبر عظیم الشأنمون این همه توهین کردن راه رحموداش رو دهنکجی کردن این همه فلان پرخاش رو به دشمن میزنه نه به خودی به این شکل با این لحن در اون وقت مطالب توسط باید بکنیم که دانشگاه ما امروز بعد از این همه دانشگاه های موفق در جبهه ها در زندان ها بعد از شهادت شخصیت های آیت الله سعیدی ها آیت الله صدر ها و بزرگان و بزرگان جوان ها و کودکان همه این ها بعد از نمره های قبولی در این دانشگاه ها امروز دیگه دانشگاه ما باید متوجه باشد این بزرگوار جهت‌دهی میدهد ما دیگه شهامت سقراطی نیاز نداریم به قهتران میخواهیم برگردیم ما جهت تربیت دانشگاه ما به امام باقر الاسلام باید بدیم ما به امام صادق الاسلام باید بدیم اگه بخواهیم شایسته سالاری در این کشور تربیت بشه دانشگاهمون به سمت امام باقر الاسلام باید برن دیگه امام صادق علیه السلام کلمات نورانی وحی بایستی جهت‌دهی و رهبر شخصیت الگوی ما باشد نه شهامت سقراطی سقراط غبار نیست در برابر حتی یک آیه قرآن در برابر یک کلمه نهج البلاغه در برابر یک کلمه سلفی صدصادیه سقراط افلاطون چی هستند در برابر حقیقت علم تا بیاد امروز الگو باشد اونم با لفظ تحریش کننده محیط شهابت این چقدر تناقضه یه روزا میگیم که امروز این بله تصمیم گیران دانشگاهی هست اقدام مهمی صورت گرفتیم اقدام از آثار دانشگاه هست اونهاش مذاکره حرف میزنن تربیت شده دانشگاه هستن اونهاش امروز تصمیم میگیرند تربیت شده دانشگاه هستند این وره میگیم چرا خاموشید اگه این کشور این ولایت این دین اینقدر به شما میدان داده که امروز تصمیم گیر کشور دانشگاهی است این تناقض بزرگی سیزود همون لحظه فراموش کردیم که دانشگاه اصلا به جامعه نمی آید، به میدان نمی آید. اینا رو چجور لازم کنیم؟ نارو اگر برای دانشگاه اجازه میدان نیست، اجازه برودنا نیست، خفگان است، و چطور تصمیم گیریه الان امروز دانشگاه یعنی اینا کدومان یکیست درسته؟ این درسته، این یکی درسته؟ اونم با لحن تحییز کننده. اگر دانشگاه محل امنه، میدان برای کدوم دشمن دعوت میکنیم دانشگاهی رو؟ برای کدوم زنج؟ در برابر کدوم سفارایی؟ مگه دانشگاهی اساتی که با سوادن اتفاقن؟ اینها خاموش نیستن، اینها تو حیرانند که خدایا این کشور این همه انسانهای عظیم الشأن، سیاد شیرازی ها، دکتر چمران ها، که اصلا انسان تو شخصیتش فقط مونده، این چی بوده؟ شهید بابایی ها، بزرگان از دانشگاهیان. خب اینها الان آمدن دادن دست این جای حیرانه دیگه، که کشور را به این ثبات رساندند، به این اقتدار رساندند. چند بار این حیوان درنده روی میزش رو اعمال میخواست بکنه، نیروهاش رو آورد خلیج فارس، تو طرف افغانستان، تو جاهای دیگه، گفت که چند روز دیگه حمله میکنیم. با یه سخنرانی قدرتمندانه رهبر عظیم الشأنمون بلا فاصله چند ساعت نگشت که موضعش رو عوض کردن. چند بار اونها حمله رو اقدام کردن. با یه اقتدار، یک مرد الهی رفتن دنبال کارشون. یک کشور همچنینی که از چند صد فرسخی قلدرهاشون جرأت نداشتن به این کشور بیاند، کشور به این ثباتی، به این اقتدار، خب این جای حیرانی است که الان یه مشت جاسوس نجس، نجستر از نجس، نجس خار، بیدین، ضد خدا، و با اون وضع پررویی بیاد ثمره دانشمندان، دانشگاهیان ما رو که با چه خون دلی آوردن الان این برنامه انرژی رو داستان راه انداختن، جلو چشم اونا بیاد در جلو چشم همه مردم محرومون بکنه. میگه چند چیزی هست محرومون کردن ثمره دانشگاهیان، دانشمندانشون تکه پاره شدند، با همه امنیت پر رو بیاد محرومون بکنه و ما دیگه چیزی برای دانشگاه نگذاشت میمونه که. اون وقت حیرانه، خاموش نیست. این اینقدر بله باسواده، بزرگان دانشگاهیان ما اینقدر باهوشند، اینقدر فهیمند، چون باسوادند. اینها خوب میفهمند که شیعه در طول تاریخ و امروز در این نظام در جاهای حساس، سرنوشتی ساز، منتظره که انگشت اشاره ولایت به کجا اشاره میکنه تا دنبال او بره. فرهیختگان ما، اندیشمندان ما، بزرگان دانشگاه های ما، با سوادهای ما، بله این خوب میفهمن که ببینن بالاخره داریم بازی سیاسی به هر حال به کجا میخواد برسه. این بازی سیاسی ما هی از رهبر هزینه میکنیم. بابا اینها رو الان دیگه بچه هم میفهمه. حرف نیست که رهبر عظیم الشان اونجا داره میفرماد که این مذاکره تلفنیتون نابجا بود. ما خیلی راحت میایم، چند طولی نمیکشه وزیرمون میاد با یه عربده چش قدار فلان گرگ بیرحم نجس بدتر از نجس، او با وزیر خاصی میکنه زانو به زانو میشینن با هم گوش به گوش صحبت میکنه. اونجا رهبر میگه این نابجاست، یه تلفن دار. شما با این همه دهنکزی میاد میشینی زانو به زانو صحبت میکنی، بعد اومده میخواد چیکار کنی؟ در تمام دنیا ببینی که کدوم حکومت مثل ولایت برای ملت اینقدر احترام قائله. رهبر اگر بعض مطالب رو اظهار نمی کند برای آنچه برای ملت احترام قائله، چون ملت رأی دادند، این جایگاهی داره. با همه این مظلومیت ها بیا میگن دیکتاتور رضاخانی، ببینا خیلی چیزهای عجیب غریبیه. خب یه دانشگاه های فریقی اینها رو میبینه، تعجب میکنه، حیران میمانه، به فکر فرو میره، وطن خاموشی نیست. اینها دانشگاهیان با عرضه ما، اینا زنجوری داره شد، اینا خیلی کارها رو دولت رو مدیریت کردن، اینا تو جامعه هستند، اینا چین ها رو زامرت شده. امروز مگه ما دیروز داشتیم؟ مگه نظام اسلامی دیروز امروز فردا دارد؟ مگه ما میخوام حکومت دیگری زیر بنا نظام دیگری؟ مگه فتح شد چی فتح شد امروز؟ در نظام اسلام ها همه زمان ها یه چیز اونم بودیت خدا بنیانگذار این نظام، این فضلافه می گفتن که ما همین ها برای زمین باز بشه و انسان یک بنده خدا باشه. این همه سرکوف زدن نمیخواد. خب شما که وقتی میاد در تلویزیون از یه عده زیادی از مردم عذرخواهی میکنه که ما نتونستیم مدیریت کنیم سبد کالا رو، شما هنوز چطور سبد کالا مدیریتش تدبیرش دارد اینجور؟ چطور میخوای کار بزرگ بین المللی چیه چیه چی تدبیرشون به رخ یه انسانهای با شخصیت آنطور با اون لحن با اون پریشانی میدان میایی؟ خب چی بشه مگر؟ همه مؤمنن، همه بنده خدا هستن، همه در راه دین. اینها بنده دیگه وقت تمام شکلی نمیخوام بعض مطالب. خب اشاره شده مثلا خیلی عجیبی اینا تناقض ها، واقعا اشاره شده به مثل بخشش عفو حضرت در مکه، حتی ابو سفیان روز خانهش هم امن بود. خیلی عجیب اینا واقعا. بابا اون وقت دیگه حضرت مکه رو فتح کرده بود، وقت ابو سفیان سوراخ میخواست بره فروی بره یه سوراخی، اون وقت حضرت این مرحمه رو میفرماد. نه اینکه عربده کش زانی همه درندگانش دورم زم کرده هر روز میگه که روی میزه روی میزه، اون وقت ما بگیم که این اصلا مقایسه، خیلی مقایسه قیاس می الفارد اصلا یکی دو دو تو چهار تا هست اصلا. اونجا چه ربطی به اون دارد؟ این یا میگیم حضرت هم اونجا به همه دشمنانش این پس از پیروزی است، پس از فتح، نه اینجا هنوز الان دارد اومده رو سینه تو نشسته و ثمره دانشمندانش رو دارد اینطور له میکند و اینطور سخنرانی یک رئیس جمهور با سخنرانی یک سخنران یک جلسه و یک همایش و یک تریبون خیلی فرق دارد. یک سخنران در یک همایش صحبت میکنه خب از باب سخنرانی خودشه، ولی یک رئیس جمهور وقتی سخنرانی میکنه کلماتش بار حقوقی داره، بار سیاسی داره، جهت دهنده حساب خاص خودشو داره، اینجا دیگه در مقام ریاست جمهوری است. خب اگر ما وقتی با دشمن بیام این طور زانو به زانو به دهنکزی به هشدار خط قرمزهای رهبری رفتار کنیم و از این برمیگه از چی میترسید تحریش بکنیم دانشجو رو، اون وقت چی میشه؟ اون وقت حضرت میتونم ایک تقوی موازی توهمه، از موازی توهمت فرار کنید، اون وقت تو موازی توهمت قرار میگیریم. امام اون وقت که اون یارو خواست ملاقاتش بیاد، حضرت هم استعفا بده بعد بیا به ملاقات من. مسائل سیاسی با مسائل دینی ها چیزی نیست. اون وقت کسی که زانو به زانو بشینه صحبت بکنه در حاشیه اجلاس بعدم بیاد، اگه خدا نکرده اون بیاد بعدن هر حرفی بزنه، جا داره وقتی مردم سوزن میکنیم که نکنه این آقا تو این گوش به گوشی تلاو سبزی دادن خیلی راحت داره اینجور، جا داره اون وقت. اینها نکاتی نیست که بی خودی رهبر حکیم نمیگه که خطی که از میدارم مواظب باشید، ولی شما هم اصلا تو این وادی نباشید. این مسائل مسائل خیلی دقیقی است. تحریک دانشگاه به جنگ و به میدان آمدن و به اون مسائل و و سرکوف زدن به اونها و الگوهای هستی گرایانه و واگرایانه رو جایگزین الگوهای اهل بیت علیهم السلام دادن و و یک سری مسائل ریشه دار، اینها مطالبی است که تناقضات خیلی عجیبی بودن. بله بله عرض کنم تمام بحثا رو وارد نمیشم، بنده بعضی نمونه هاش خیلی بله. در هر حال ما در این جامعه مون سخنران زیاد داریم، نصیحت گو زیاد داریم، اصلا نظام شیعه جوری بافته شده که ساخته شده حد کافی مراکز هدایتی دارد. علمای بزرگ ما در منابع همین اساتید تو کلاس‌ها، تو دانشگاه‌ها، تو تریبون‌های آزاد، تو مجلس و جاهای دیگر، همه فقهای ما، مراجع ما، علمای ما، رهبر ما، خطبای نماز جمعه ما، الحمدلله همه جا ما مراکز منبع رئیس جمهور بیش از این که صحبت کنه همش مسئول اجرایی صحبت هاشه. نیاز نیست یا صحبت کردن، افتخار نیست شما چند تا سخنران در فلان زمینه کردن، چه نیاز نیست اینها. ما آستین زم کنیم مسئول اجرایی رو نکت هستیم، اون چند تا اجرا کردیم، اونم اجرای واقعا لله برای جناب از این حرفا. در هر حال بهترش به جای این گونه تحریکات، این گونه مسائل، الان جامعه خب همه تحویل اجرا رو دادن دست بزرگان ما، کم حرفی می زدند، زیاد کار می کردن. شهید سمرا شما چند تا سخنرانتون پیدا بکنید؟ چند تا سخنران خاموش بود، اما موز آتش فشان بود. شما اصلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از مولا علی السلام چند تا میتونید سخنرانی پیدا کنید؟ اگه پیدا کردید به دست انگوش شما رو من به لحاظ شرایط خاص. تمام سخنرانش بعد از رحلت حضرت بود. چرا؟ یه رهبر کافی است دیگه، خطر نشون میده دیگه. ما رهبران و رهبران سیاسی نمیدونم از جنس بشری نیستن که بگیم ناتون. ما در راستای تربیت توحید و عبودیت و رشد انسان برای حقایق برتر و برای زندگی عالم بالاترها، اینا اصلا زندگی نیست که تو این عالم ما رو این همه روش حساب باز کنیم. همینه که چند لحظه نفس تو این عالم بشینیم برای زندگی حقیقیمون راه باز کنیم. اینها الان وقت عمل بالاخره، بسم الله عمل بشه. و خیلی تناقضای عزیز و غریب بود که دیگه بنده وقت عزیزان رو شده نفیدم. خدا به انشالله بزرگوار را با دولت خدمت گذارشون که انشالله بفشت خدمت آمده هم و از سلم دل دعاگو هستیم، دعا میکنیم همه عزیزان، همه مؤمنین که انشالله از هوا و هوستا حفظ کند. انشالله اینا همه بالاخره به نظام برمیگرده، آبروی نظام، حیثیت نظام برمیگرده. انشالله تعالی خدا به حق خون این شهدای گلگون کفن، شهدای این ایام، امام عزیز، به احترام خون شهدای کربلا خودش عنایت کند، کمک کند. تمام خدمتگزاران نظام اسلامی، مجلسی، دولتی، قضایی، جزءاً و کلاً، انشاءالله تعالی این ثمره زیبای از نمود نظام اسلامی را که این همه خونها به دست ما دادن امروز امانته، خدا کمک کند آنطور که در رضای خودشه در وظیفه ما آشنا باشیم و در رضای خود انشاءالله همه را موفق و معیت اضافتا حفظ کند انشاءالله. صلی الله علیه و آله و آله.